بخاطر اینکه نهادهای فرهنگی تو کشور ما مجری نهادهای نظارتی هستند، نهادهایی که حساسیت ها و وسواس های خاصی دارند و بدون اطلاعات و کارشناسی تنها با رصد جریان های سیاسی حکم میکنن و نهادهای فرهنگی ما ناشارن اجرا کنن. دست بر قضا ادبیات بیشترین چالش و کنش و واکنش رو داره نسبت به سایر هنرها. یکی بلاز این که شعر و نویسندگی جزء در واقع میشه گفت مایه های جنبش های مبارزات 100 سال اخیر بوده. نویسنده ها و شعرها بیشتر طرف قهر حکومت ها هستن و نظام های سیاسی هستن، غالبا توهین و تحقیر میشن، زندان میشن، کنار میرن، حذف میشن اسماشون. نه خاص این در واقع میشه گفت 40-50 سال نیست که اخیر، در طول دوران سیاسی دوره مدرنیسم ایران پیش از اون حتی به خاطر موقعیت و وضعیتی که شعر در فرهنگ عامه داشته بیشتر طرف توجه بوده. سو به طور سنتی هم الان شعرها صنف ندارن، نویسنده ها و شعرها به راحتی حذف میشن، کنار گذاشته میشن، تصویر میشن و با یک مثلا بازیگر با یک اصطلاح امروز سلبریتی نمیتونن همش برخوردی بکنن، با یک کارگردان مشهوری که تو مجامع بین‌المللی نفوذ داره نمیتونن این کارو بکنن. قدرتشو ندارن، نه اینکه نخوان میخوان ولی قدرتشو ندارن. ادبیات و شعر متاسفانه بیشترین درگیری رو داره. وقت ما توقعمون اینه که یک جشنواره‌ای که نبود جشن دولت میده و نهاد فرهنگی که تحت قیمومیت ناظران بالادستی در حال برگزاری حتما بیاد از همه جریان‌های موجود ادبی، یعنی استعدادها، من نمیگم جریان‌های سیاسی هست، من
بله
چیزیست تو همه مسائل هست ولی خب همه میدونیم که توی این کشور چند جهت‌های متفاوت بر اساس طبایع مزاج‌های متفاوت ادبی وجود داره. ویترین کتاب فروشی ها هم نمایش مثل آزمایشگاه طبع مردمه که کی کدوم کتاب رو دوست داره، چی میخره، نخبگان چی میخونن، عامه چی میخونن، طبقات متوسط چی میخونن. بالاخره هر کسی از بیرون نگاه بکنه به شعر و داستان ما به یه برایندی میرسه و اون میتونه برای مبنای اون قضاوت بکنه. اما چرا جشنواره فجر که مدعی ارزیابی استعدادها و سلیقه هاست تنها با گروهی خاص تصمیم میگیره به عنوان شورای سیاست گذاری پشت پرده، بر همون گروهی خاص گروهی خاص‌تر رو انتخاب میکنن به عنوان کمیته علمی، بعد اون گروه یک نفر خاص‌تر و پنهان‌تر رو انتخاب میکنن دبیر علمی، بعد هم یه جشن ساده‌ای با حضور مهمان‌های فرمایشی که میان توی یک سالن کوچیکی احیانا یا توی شهرستانی برگزار میکنن تمام میشه، بعدم نفس راحتی میکشن که الحمدلله بی خطر گذشت. در حالی که سایر همین جشنواره هایی که منتسب به فجر هم هستن، به انقلاب هم هستن، مثل جشنواره تئاتر و موسیقی و سینما و همه اینها با حساب رسانه‌ای مطبوعاتی، بعضی هاشون مثل سینما نسبتاً آزادتر حتی برگزار میشه، همه طیف ها میتونن شرکت کنن، کسی ممنوعیتی نداره. اینه که این جشنواره متاسفانه نه در اندازه اینی همین که الان شما گفتید کجا برگزار میشه و کجا افتتاح میشه و فلان شبکه پخش میشه، من اولین بار میشنوم با این که اخبار ادبی رصد میکنم از شما شنیدم. و اینه که این جشنواره نه متاسفانه جشنواره بزرگی نمیشه. دوی هشتم خب یه اتفاقاتی افتاد، من یه پیشنهادی دادم دوستان شورای سیاست گذاری پذیرفتن بعضن و اولین قدم برداشته شد و اتفاقا اقبالم از سوی جریان های متفاوت نشان داده شد برای حضور، منتها شروع کردن به حاشیه سازی که معمولا جریان های حاشیه ساز رو همه میشناسید، روزنامه های تندرو، در واقع میشه گفت روزنامه تندرو، و بعدم شروع کردن به حاشیه ساختن. 23 اومد خبر پخش کرد که دعوت شاعر انقلاب از شاعر ضد انقلاب با این عنوان، و طبیعتا وقتی یک شاعری رو که سالهای سال نه حرف سیاسی زده نه جهتگیری سیاسی داشته، کارش مثلا شعر حجم بوده بدن یه جریان زبانی بوده، اینو مثلا به عنوان شاعر سیاسی قلمداد کردن برای اینکه ریشه اون چند نگاه رو بزنن که بگن این جشنواره چون اسمش فجره و فجر مال انقلابه، و انقلاب هم چون نهاد فرهنگی به نام مثلا حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی داره، این باید تصمیم بگیره که این جشنواره باید به کی جایزه بده به کی جایزه نده. پس دیگه حرف اضافه نزنید، اونا برن برای خودشون جایزه شاملو برگزار کنن، اون بره جایزه نمیدونم سیمی بهبهانی برگزار کنه، اون بره جایزه مایوشیش برگزار کنه. وقتی هم این حرف رو میزنی میگه اونا هم خودشون جشنواره مستقله، شما هم جشنواره داخلی دارید، اونا هم جشنواره داخلی داره، شما هم تو جشنواره داخلیتون خب هیچ کی راه نمیدید، اونش اشکال نداره. من حرفم اینه، میگم نهادی وقت مثل وزارت ارشاد که از بودجه عمومی یه جشنواره برگزار میکنه، اونجا باید محل نمایش همه نگاه ها باشه، و الا جشنواره های داخلی همه جریان های ادبی دارن. اتفاقا جریان های مدعی استقلال هم گاهی اوقات جشنواره برگزار میکنن، خب اونا انتقام میگیرن دیگه از طرف مقابل، نه نامی میبرن نه درکی میکنن نه حضوری پیدا میکنه، و حتی شاعران گرانمایه و بازوق و خوشذوقی از جریان شعر منتسب به انقلاب رو مثل قیصر امینپور با انگ دولتی کنار میکنن. با این خصومت ها و این اختلاف ها رو چی به وجود آورده؟ همین بیعدالتی ها و بیانصافی ها. اگر این بیعدالتی ها و بیانصافی ها کنار بره در جشنواره های دولتی که با هزینه دولت برای همه جریان ها باید برگزار شه، این یک نگاه منصف، یک خیال منصف حاکمیت پیدا بکنه، خب خیلی از این اختلافات کم رنگتر میشه، کمتر میشه، و به هر حال ادبیات ما هم باید در جهان یه رونق یه شکوهی داشته باشه. شکوهش هم در همین فستیوال هاییست که همه جهان دارن میبینن، اما اینجا متاسفانه همه گرایش ها با هم آشتی بکنن، ادبیاتچی ها متاسفانه به خاطر همین نگاه دوسویه و چند سویهی که نهادهای نظارتی دارن نمیتونن با هم کنار بیان.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سلامت باشید.
سپاسگزارم، امیدوارم که موفق و معید بشین.
سلامت باشید.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای کاکایی بزرگ، متشکرم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون باشه. سپاس از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. با جناب آقای عبدالجبار کاکایی صحبت کردیم، ترانه‌سرا و دبیر علمی هشتمین دوره جشنواره شعر فجر. بریم یه بخش کوتاهی رو با هم بشنویم.
روی خط نمایش
سلام. در این قسمت و قسمت دیگه ای از برنامه قرار هست نمایشنامه های از هارولد پینتر رو بهتون معرفی بکنیم. صداها یکی از این آثار هستش که درون مایه پیرامون اعتراض به سرکوب و اختناق در جهان داره و هر نمایشنامه از این کتاب برشی از رفتار رژیم های خودکامه در دنیایی هستش که به ارزش های دموکراسی و اصول حقوق بشر میباله، اما حق طلبی مردم رو با شکنجه و کشتار پاسخ میده. باز هم یکی دیگه از دیگر آثار پینتر هستش که در کتاب صداها و سه نمایشنامه دیگه چاپ شده. پینتر این نمایشنامه رو اوایل سال 1984 نوشته و اون رو اظهاریه‌ای در اعتراض به لگدمال شدن حقوق بشر در نظام‌های خودکامه میدونه. نمایش در یکی از حکومت‌های نظامی آمریکای لاتین می‌گذره که به نظر منتقدان تحت تأثیر خشونت‌های دیکتاتوری نظامی در آرژانتین بوده. در قسمت بعدی نمایشنامه‌های از جمله زبان کوهستان، نظم نوین جهانی، خاکستر به خاکستر و پارتی اثر هارولد پینتر رو بهتون معرفی می‌کنیم. ممنون که ما رو در این قسمت همراهی کردین.
در ساعت 9:20 شما شنونده برنامه زنده گیومه هستید از شبکه رادیویی نمایش. آقای جعفر، این روزا تئاتری در تالار وحدت در حال اجرا شدن بود، درسته؟
بله بله، از 12 اجرای نمایش سرباز در تئاتر شهر شروع شد، در تالار وحدت آغاز شد تا امروز. در واقع امروز به دلیل شرایط خب طبیعتاً خاصی که وجود داره در بیماری کرونا ترجیح دادن که مدت زمان اجرا کوتاه باشه تا 16 امروز آخرین باری است که نمایش روی صحنه میره، نمایش که هم
یعنی کلا 5 روز
بله با ظرفیت محدود و البته با امکان تماشای آنلاین.
خب آها، ولی این همه زحمت بله. بکش وقت بذار فقط 5 روز اجرا.
بله ولی با امکان تماشای آنلاین.
خب بریم با کارگردان تئاتر سرباز جناب آقای حسین پارسایی گفتگو داشته باشیم در خصوص اجرای تئاترشون. سلام میکنم به شما جناب پارسایی بزرگوار، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم خوب باشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب جعفری، شنوندگان محترم سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خسته نباشید میگیم به شما و همگروهیاتون. همکار خوبم آقای جعفری با شما گفتگو.
حسین آقا سلام علیکم. آقا ارادت خوبی؟
شرافتون خوبه، متشکرم.
مخلصم، مشتاق دیدار، سلامت انشالله.
سلامت باشید انشالله.
عرض کنم به حضور شنوندگان عزیز که در سالگرد شهادت سردار سلیمانی، خب طبیعتاً دستگاه و نهادهای مختلف با مأموریت‌های مختلف این هدف رو دنبال کردند که جایگاه و در واقع مقام شهید سلیمانی هرچه بیشتر تبیین بشود برای عموم مردم و سال روز شهادت سردار سلیمانی فرصتی بشه برای برخی یادآوری ها به همه. طبیعتاً در واقع دستگاه فرهنگی و هنری کشور تئاتر هم جایگاه خاصی داره برای این منظور و به همت بنیاد رودکی نمایش سرباز از روز 12 از جمعه با در واقع موضوع سردار سلیمانی به کارگردانی جناب آقای پارسایی در تالار وحدت روی صحنه رفت، همونطور که عرض کردم البته در تعداد محدود اجرا که امشب در واقع آخرین اجرای نمایش هستش. آقای پارسایی لطف بفرمایید برای شنونده ها درباره سرباز توضیح بفرمایید، درباره شکل گیری سرباز و آنچه که اتفاق افتاده است.
بله بله، از شما خدمتتون که نرد در این نمایشی که به صورت مستندگونه به برش های از زندگی قهرمان ملی پرداخت میشه، سعی شده که در واقع دور از قهرمان سازی های مرسوم به شرح رویدادها و وقایع بیوگرافی که یک سرباز ملی و میهنی بی هیچ ادعا و همراه با ساده زیستی و البته شخصیتی تاثیرگذار، فراگیر، مردمی و فرماندهی فروتن پرداخته بشه در قالب و رویکرد یک مستند نمایش که تماشاگرانی که چه بسا داستان رو میدونند بتوانند درگیر یک درام نمایشی بشن و چه بسا کسانی که کمتر با روش و منش سردار سلیمانی آشنا هستند، خط اصلی قصه مبنایی برای همزادپنداری و ارتباط با اثر بشه. چون این شد که در واقع پژوهش‌های این کار سال گذشته و شخصیت این بزرگوار به عنوان قهرمان ملی و البته غایب در این اثر که خود او نیست اما در همه نمایش حرف اوست شروع شد، نوشته شد و طبیعتاً میبایست دایره پژوهش فراتر میرفت و ما باید با نزدیکان سردار صحبت میکردیم، با ستاد محترمیشون صحبت میکردیم و کار نوشته شد و خب بنیاد رودکی همچون کار پیشین علمدار و این بار البته همراهی مرکز هنرهای نمایشی خوشبختانه همراهی کردند و این کار تمرین خودشو آغاز کرد و از 12 که 5 شب ما تا به امروز مجوز داشتیم روی صحنه باشیم، شب اول در واقع تلویزیون تعاملی لنز این کار رو ضبط کردن و تا الان شنیدم نزدیک 12 بار به دلیل استقبال بازپخش شده و مردم خیلی از طریق در واقع آنلاین و بازپخش استقبال کردن. شبهای اجرا هم نوعاً حدود 20 نفر معمولاً مجاز هستند در یک مکان سربسته طبق دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا و پروتکل‌های بهداشتی در یک فضای سربسته حضور داشته باشند که نوعاً هم این تعداد انگشت شمار و محدود علاقمندانی هستند که باز در زمینه نقد، پژوهش و نگارش علاقه دارن کار رو از نزدیک ببینن. خب البته چهره‌های فرهنگی و مسئولین هم در جمع محدود و انگشت شمار این شب‌های ما حضور دارن و تشریف میارن که حالا بخشی از افرادی هم که تشریف داشتند، مثل در واقع جناب سفار حرندی، جناب آقای دکتر حسینی وزرای پیشین و چهره‌های فرهنگی دیگر از دانشگاه، جناب مسافر آستانه دبیر فرج، آقای آشنا و خیلی از چهره‌هایی که به هر دلیلی بعضت مأموریت فرهنگی دارن و حضور دارن و مسئولیت دارن، در کنار تعداد دیگری از علاقمندان که حالا بعضا چهره‌های دانشجویی درشون دیده میشه، خود هنرمندان هستن. به هر صورت ما این انجام وظیفه رو توفیقی حاصل شد که کار رو انجام بدیم. خود نمایش هم خیلی کوتاه بگم که در واقع روی کرده جدیدی به طرح این موضوع داره و به سویه های زیستی و مقاومتی سردار سلیمانی از منظر اطرافیان ایشون به عنوان در واقع شاهد وقایع می‌پردازه و فکر میکنم که شاید بتوان این اثر رو در واقع ادای دینی از سوی هنرمندان تئاتر کشور در سالگرده ایشون طلب می‌کرد.
بسیار خوب. آقای پارسایی، به دلیل شرایط مدت در واقع زمان، یا در واقع بهتر بگیم تعداد شبهایی که نمایش روی صحنه رفت، خب خیلی محدود بوده.
بله.
اما خب امکان پخش اینترنتی نمایش وجود داشته و شما هم استفاده کردید. سوالم اینه که حالا امشب که اجرای نمایش در تالار وحدت به پایان میرسه، آیا فیلم این نمایش و فیلم تئاتر در اختیار علاقمندان خواهد بود یا اون هم تمام میشود؟
نه خیر، همین الان اگر در واقع اپلیکیشن در واقع تلویزیون تعاملی لنز رو روی تلفن همراهشون نصب داشته باشن، در قسمت بازپخش میتونن برن ببینن و هر آن که مراجعه بکنند میتونن اثر رو مشاهده کنن. تا فردا این بازپخش در واقع ادامه داره. البته تمهیداتی برای اجرا در شرایط دیگری خارج از این فضایی که الان تئاتر بسته است و محدودیت ها جدی است صحبت شده، هم برای تهران، هم برای شهرستان، هم برای حضور در جشنواره تئاتر فجر، و احتمال اینکه این اثر حالا بتواند تا پایان سال مثلا تعداد اجرای دیگری داشته باشه هست. اما خب همه ما میدونیم که تئاتر کشور در حال حاضر به دلیل این محدودیت‌ها امکان فعالیت نداره، در به سالن‌ها بسته است، فقط امکان اجرای آنلاین وجود داره و چه بسا گروه های نمایشی دیگر برایشون مقرون صرفه نباشه با 20 تا تماشاگر. اما این کار به دلیل اینکه پاسداشت سالگرد عروج آسمانی سردار سلیمانی و یارانش بود و هدف اصلی هم در واقع سامانه برخط بود که بتواند از طریق پخش آنلاین ادای دین و ادای احترام خودش رو در واقع نشون بده و محقق بکنه، خب طبیعتاً خستگی کار تو تن بچه‌ها میمون بعد از چند ماه تمرین برای یک شب تمرین داشته اجرا داشته باشن. این چند شب رو هم ما در واقع فرصتی رو برای نقد و نظر و مطالعه اثر گذاشتیم و شاید به جرات به شما بگم همه این پنج شب شاید کمتر از 150 تماشاگر.
بله درست.
اما خب وظیفه ایست برگردن ما بود و مفتخریم، خوشحالیم که این توفیق برای همه ما حاصل شده. از دوستان عزیزم در بنیاد رودکی و جناب آشنا و همه کسانی که برجت همراه بودن و اجازه دادن که به یک قهرمان ملی پرداخته باشه، قهرمانی که در این نمایش باز هم چهره برتری است و همه چهره ها وامدار شخصیت او و حضور او هستند و بدین گونه نمایش سرباز در واقع شکل میگیره و میتونم بگم که شخصا خودم بخوام نام ببرم، شاید در بین جمع 50 اثری که تا الان توفیق کارگردانی داشتم، شاید این اثر رو بیش از همه کارهام دوست داشته باشم.
بسیار عالی. آقای پارسایی، من فقط سوال آخرم هم از شما پرسم، زمانمون هم مقدار محدوده. خودتون هم اشاره کردید که نمایش به صورت در واقع مستند هستش، با استفاده از تمام در واقع اطلاعات و پژوهش‌هایی که درباره زندگی سردار سلیمانی اتفاق افتاده. من توی خبرهایی که در مورد نمایش بود داشتم جستجو می‌کردم، همه جا نوشته شده مستند نمایش. حالا ما قبلا آنچه که می‌دونستیم نمایش مستند بود. این مستند نمایش یعنی داره وجهه مستند بودن رو حالا به یه تعبیری آمدانه بر نمایش بودن اتفاق برتری میبخشه، یا اینکه نه حالا بالاخره دوستان این نوشتن، چون نمایش مستند معلومه ما با چی روبرو هستیم، ولی مستند نمایش ظاهرا یه ترکیب تازه است.
خیلی سوالتون به نظرم دیشبم یکی از دوستان نمایش رو دیده بود صحبت میکنن. ببینید علل قاعده تئاتر مستند در چارچوب و قواعد فنی و تکنیکی خودش اجرا میشه و میبایست در واقع ما بی پیرایه و بسیار ساده در چارچوب تئاتر مستند آنچه که حقیقت هست و آشکاراست در مقام و بحث مناظره بگذاریم. این کار به دلایلی فراتر از این چارچوب حرکت میکنه و جلوه های دیداری و بصری پیدا کرده و اساساً بیشتر نمایشیست با رویکردهای مستندگونه و ما بر پایه وقایع و مستندات درامی رو شکل دادیم که میشود گفتش که یا به عبارتی اقتباس شده از یک در واقع گونه نمایشی که بیشتر در ژانر تئاتر سیاسی در واقع تعلق پیدا میکنه، یا این فراگیر بودن به لحاظ جاذبه های بصری و دیداری و جلوه های بصری دیگه نمیشه به طور مطلق او رو در واقع مستند تئاتر نامید. مستند نمایش سرباز رو من خودم این اسم رو گذاشتم به دلیل اینکه فراتر رفته این و ما با یک نمایش کامل مواجهیم.
خب پس شما نمایشی که تو این ترکیبی که گذاشتین که اصلا گذاشتین قسمت دوم، که یعنی کاملا این عبارت با اون چی که شما دارید میگید به نظر میرسه در یه تناقضیه.
بله، تناقض رو میشود در واقع بعد از مشاهده راجبش صحبت کرد، اما اینکه چطور وقایع مستند به این شکل نمایشی در آمده شاید مربوط بشه در واقع به شکل اجرایی اثری که در حال حاضر روی صحنه است.
بسیار خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
خوشحال شدیم.
خیلی ممنون از شما جناب آقای پارسایی عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. ممنون از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. صحبت‌های آقای حسین پارسایی کارگردان تئاتر سرباز رو شنیدیم در خصوص اجرای تئاترشون در تالار وحدت. همراه میشیم با همکار خوبم خانم شهرزاد عبدی و بخش اخبار گیومه رو با هم می‌شنویم.
دو نقطه خبر.
سلام، صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. من شهرزاد عبدی هستم. بریم با هم دو نقطه خبر امروز رو بشنویم. مروری بکنیم کوتاه به تیتر خبرهایی که قرار هست بهشون بپردازیم. دو انیمیشن کوتاه ایرانی در رقابت اسکار 2021، فراخوانی برای مستندسازان، بازگشایی سینماهای حوزه هنری در شهرهایی که وضعیت زرد دارند، جشنواره تئاتر اصفهان و حواشی اون و انتشار فراخوان دستیاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران. انیمیشن کوتاه گرگم و گله میبرم ساخته امیر هوشنگ معین که در جشنواره بین المللی فیلم هیروشیما واجد شرایط رقابت در شاخه اسکار انیمیشن کوتاه 2021 شده، در کنار انیمیشن آواز گنجش که فرزانه امیدوارنیا که محصول مشترک ایران و دانمارک هست و در جشنواره فیلم لبو در کشور شیلی واجد شرایط شناخته شده، این فرصت رو دارن که در کنار 94 اثر دیگه ای که از کشورهای مختلف جهان برای کسب اسکار بهترین انیمیشن کوتاه 93مین دوره جوایز اسکار قرار میگیرن رقابت بکنن. فهرست نامزدهای نهایی اسکار 2021 قرار هست که 15 مارس به تاریخ ما 25 اسفند ماه اعلام بشه و مراسم پایانی این دوره از جوایز سینمایی اسکار هم 25 آوریل که به تاریخ ما برابر با 6 اردیبهشت ماه هست برگزار بشه. روابط عمومی خانه مستند اعلام کرده که در سال 99 با وجود مشکلاتی که مربوط به کرونا بوده و به روزرسانی که برای سایت لازم داشتن، در 4 نوبت امکان ثبت طرح برای مستندسازان مختلف فراهم شده. در مجموع تا به اینجا بیش از 100 طرح به دبیرخانه خانه مستند ارائه شده و خب الان هم اواخر دی ماه به عنوان آخرین فراخوان ثبت طرح از طرف مستندسازان در سال 99 در سامانه خانه مستند اعلام شده. کلیه کسایی که فعال هستن در حوزه سینمای مستند و یا مستندساز هستن میتونن روزهای 24، 25 و 26 دی ماه به مدت 3 روز به سایت مراجعه بکنن و طرحهای خودشون رو ثبت بکنن و از آخرین فراخوان ثبت طرح سال 99 استفاده بکنن. سینمای حوزه هنری قرار هست در 19 استان کشور بازگشایی بشه و الان هم قرار هست که در واقع فیلم‌های رو پخش بکنه و در دسترس مخاطبان قرار بگیره. با توجه به اینکه وضعیت خیلی از شهرها از نارنجی به زرد تغییر پیدا کرده در روزهای اخیر از نظر ابتلا به کرونا، الان سینمای حوزه هنری در همه شهرهای کشور بجز استان مازندران و تهران فعال شده. وضعیت این دو تا استان فعلا ناپایدار هست و به خاطر اینکه خب سینماها در گروه شغلی 3 قرار دارن، بعد از اینکه این استانها به وضعیت زرد تغییر پیدا بکنن، سینماهاشون هم اجازه فعالیت خواهند داشت و اولین فیلم سینمایی که قرار هست که پخش بشه از سینمای حوزه هنری، فیلم دیدن این فیلم جرم است خواهد بود به تهیه کنندگی محمد رضا شفاه و کارگردانی رضا زهتابچیان که از چهارشنبه 17 دی ماه به صورت همزمان در سینماهای 19 استان کشور قرار هست که پخش بشه. جشنواره استانی تئاتر اصفهان برگزار شد و به دنبال خودش حواشی بسیار زیادی رو هم به همراه داشت. من سعی می‌کنم که خلاصه‌ای از این حواشی رو خدمتتون بگم. مسئله اولی که وجود داشت این بود که فراخوانش خیلی دیر منتشر شد و این موضوعی بود که خیلی از هنرمندان بهش انتقاد داشتن. فراخوانش حدوداً فکر می‌کنم اواخر آذر ماه بود که منتشر شد. پایان ارسال آثار هم مهلتش 30 آذر ماه در نظر گرفته شد و بعد از اون طرف 8 دی ماه نتیجه داوری آثار هم اعلام شد. نکته بعدی که وجود داشت این بود که آثاری که در واقع به عنوان آثار منتخب اعلام شده بودن، دو تا اثرش از طرف جشنواره تئاتر مقاومت هم به جشنواره تئاتر فجر معرفی شده بودن که خب این باعث شده بود که یکی از اتفاقات دیگه بیفته و اعتراضاتی بشه که خب اینها که از یه جشنواره دیگه معرفی شده بودن چرا دوباره اینجا حضور پیدا کردن. نکته بعدیش این بود که یکی از اعضای انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان کارگردانی یکی از این آثار بوده که خب به این مسئله هم اعتراض شده بوده و اینکه کلن شیوه برگزاری و داوری این جشنواره به طور کلی زیر سوال رفته بوده. گلایه های زیادی داشتن، اما خب در حاشیه اینها و بعد از اتفاقاتی که در حاشیه برگزاری جشنواره تئاتر افتاد و صحبت هایی که حالا کارگردان های مختلفی که حضور داشتن در جشنواره از بین 13 اثری که ارائه شده بود در واقع و غیر از اون هم کلیه هنرمندان استان اصفهان اعتراضاتی که داشتن، در نهایت این انتقادات از طرف پیمان کریمی که عضو انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان بودن و یکی از اعضای هیئت داوران این دوره از جشنواره تئاتر استان اصفهان بودن پاسخی داده شد بهش. این بوده که حالا هر ساله یه تعدادی کار از طرف جشنواره‌های دیگه هم به تئاتر فجر معرفی میشن، این به معنی انتخابشون نیست و ممکنه که یه اثری از طرف هر دوتا جشنواره اصلا معرفی بشه. نکته بعدی این که اگر شخصی عضو انجمن هنرهای نمایشی است دلیل نمیشه که نتونه کار رو به جشنواره ارائه بکنه و ما اون کار رو هم مثل بقیه کارها مورد بررسی قرار میدیم، اگر لحاظ کیفی در واقع قابل قبول باشه قطعا معرفی میشه. نکته بعدی هم که صحبت میشد درش در مورد نداشتن بودجه کافی برای برگزاری جشنواره بود و اینکه به هر حال هنوز تا لحظات آخری که اعلام بشه فراخوان جشنواره تصمیم قطعی در موردش گرفته نشده بود و خب به دلیل اینکه مبلغ کمی هم برش در نظر گرفته شد باعث شد که کیفیت کارها در نهایت بیاد پایین. ایشون در پایان صحبت‌هاشون هم به این مسئله اشاره کرده بودن که درسته که تهران خودش رو در واقع به نوعی جدا کرده، ولی کاش که این کار رو نکنه و خودش رو از جشنواره‌های تئاتر استانی کنار نکشه، داور بفرسته، یه سر و شکل منظمی رو به جشنواره‌ها بده و ردیف بودجه مشخصی رو در نظر بگیره، وگرنه متاسفانه احتمالاً کم کم شاهد حذف جشنواره‌های تئاتر استانی خواهیم بود. فراخوان دستیاری دهمین دوره سمپوزیوم